بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 222، سطر دهم. و اما بیان و ابطال القول الثانی علا کل الاحتمالین فمن طریقین. روایت هشتم در این باب ششم، سه قول رو به هشام نسبت داد، سه رأی رو به هشام نسبت داد و امام هر سه رأی رو رد کردند. رأی اول این بود که خداوند جسم است، اما جسمی که لیسه کمیسته هیچه. اینو امام رد کردن به اینکه جسم محدود است و خدا محدود نیست، پس خدا جسم نیست. توضیح این قیاس رو ما در روایات گذشته گفته بودیم، دیگه احتیاج به تکرار نیست. رأی دوم هشام این بود که کلام و علم و قدرت مثل همند. این رأی دوم رو ما دو جور معنا کردیم. اینکه این سه تا مثل همان دو جور معنا میشه، یکی اینکه کلام مثل اون دو تا باشه، دیگری اینکه اون دو تا مثل کلام باشند. سلام علیکم. هر دو احتمالش هست، هم اینکه کلام مثل اون دو باشد، یعنی اون دو صفات ذاتی هن، کلام هم مثل اون دو باشه یعنی صفت ذاتی باشه. سلام. دوم این که علم و قدرت مثل کلام باشند، یعنی کلام صفت فعل، علم و قدرت هم صفت فعل باشند. پس در رأی دوم هشام دو تا احتمال داشتیم. رأی سوم ایشون هم این بود که خداوند ناطق است. حالا چه ناطق باشد به نطق ظاهری که همون تردد نفسه، و چه ناطق باشد به نطق معنوی که اینا رو بعدا توضیح میدیم انشاءالله. این سه تا رأی رو هشام داشت. رأی اول رو امام باطل کردن. عرض کردم که در روایات قبل نحوه بطلان رو خوندیم، دیگه دو مرتبه در این روایت تکرار نمی کنیم. اما رأی دوم، رأی دوم عرض کردیم که با دو احتمال تبیین میشه. سلام علیکم. امام هم این رأی دوم رو به دو طریق باطل کردند. پس رأی دوم دارای دو احتماله و با دو طریق هم باطل میشه. پس میشه گفتش که احتمال اول با دو طریق باطل میشه، احتمال دوم با دو طریق. بنابراین ما چهار تا بحث پیدا میکنیم. دو تا بحث مربوط به احتمال اوله، دو تا بحث هم مربوط به احتمال دومه، مجموعا میشه چهار تا بحث. در احتمال سوم که خب هنوز نرسیدیم، وقتی برسیم انشاءالله بیان خواهیم کرد. الان میخوام احتمال دوم رو باطل کنیم، یعنی رأی دوم. اشتباه گفتم احتمال دوم، رأی دوم رو میخوام باطل کنیم. رأی دومی که به هشام نسبت داده شد، و توجه داریم که همونطور که الان عرض کردم این رأی دو احتمال داره و هر احتمالی با دو طریق باطل میشه. طریق اول که امام ذکر فرمودند مبتنی بر این مسئله بود که کلام غیر متکلمه. طریق دوم مبتنی بر این بود که هر چیزی که غیر از خداست مخلوقه. در طریق اول مغایرت بین کلام و متکلم مطرح بود، در طریق دوم مخلوق بودن هر چی که غیر از خداست مطرح بود. ما این دو طریق رو باید توضیح بدیم، هر کدام رو در احتمال اول و احتمال دوم. خب وارد میشیم در احتمال اول و با طریق اول باطلش میکنیم. احتمال اول اینه که علم و قدرت مثل کلام باشند، همونطور که کلام صفت فعله، علم و قدرت هم صفت فعل باشند. به عبارت دیگر همونطور که کلام غیر خداوند است، علم و قدرت هم غیر خداوند باشند. ببینیم محضورش چیه. ابتدا ایشون یعنی مرحوم قاضی سعید اون مقدمه‌ای رو که امام مورد استفاده قرار دادن، یعنی الکلام غیر المتکلم، رو توضیح میدند. بعد که این مقدمه توضیح داده میشه، قیاس استثنایی طرح میکنند و نتیجه میگیرند. حالا من مقدمه رو توضیح بدم، بعد به قیاس استثنایی میرسیم انشاءالله. گفته میشود که کلام غیر متکلمه. متکلم رو سه جور معنا میکنیم. در هر سه معنا باید ثابت کنیم که کلام غیر متکلمه. یک بار متکلم عبارت می شود از من یوجد کلام. یک بار متکلم عبارت می شود از من قام به کلام. یک بارم متکلم عبارت می شود از من یقوی علی الکلام. روشن این که این ستا با هم فرق داره. من یوق الکلام یا یوجد الکلام یعنی کسیست که کلام رو ایجاد، متکلم کسیست که کلام رو ایجاد میکنه. من یقوم و به الکلام یعنی متکلم کسیست که کلام به او قیام دارد. و به او متکیست. من یقوی علی الکلام یعنی کسی که قدرت بر کلام دارد. بله بله همه توضیح دادی میشه، معلوم میشه. من یقوی علی الکلام یعنی چه بگوید چه نگوید، همین اندازه که قدرت بر تکلم داره میشه متکلم. اون دو تای دیگه یوجد الکلام یا یقوم به الکلام، کلام باید حاصل بشه تا به این شخص بگی متکلم. اما در سومی لازم نیست کلام حاصل بشه، همین اندازه که قدرت بر کلام داشته باشه بهش میگیم متکلم. مثل کاتب، کاتب دو تا اطلاق داره. گاهی میگیم کاتب یعنی بالفعل مشغول نوشتنه، گاهی میگیم کاتب یعنی قوه کتابت داره، ولی الان مشغول کتابت نیست. به هر دو رو اطلاق میکنی.
صفت ذات میشه در اونجا.
بله.
اما سومی صفت ذات میشه در هر سه صفت فعل.
در هر سه صفت فعل.
یک
به چه صفت فعل؟ چون فعل به وجود نیومده. بله. فعل به وجود نیومده. یقوی علل کلام هم صفت فعل میشه. به خاطر اینکه اگر برش گردونیم به اون قدرت، به قدرت اصلی که خب میشه قدرت، اما بر نمیگردونیم به قدرت، همون قوه کتابت میگیریم، قوه تکلم میگیریم، نه یه قدرت مطلق. در مورد خداوند اگر قدرت رو ذاتی بدونیم و قوت و تکلم را به قدرت برگردونیم، وقت میشه یکی از مقدورها یا یکی از قدرتها، میشه صفت ذاتی. اما ما در اینجا منظورون از یقوی علال قدره، یقوی علال کلام، منظورمون همون قوتیست که در خودمون هست، که میتونیم بعدن استدلال کنیم بگیم قوی علال شی با شی فرق داره.
با قادر
علی شی فرق داره. ما مثلا قوت داریم بر کتابت، اما هم با کتابت فرق میکنیم هم با قوت علی کتاب فرق میکنیم. در مورد خداوند قدرت عین ذاتشه، پس اگر قدرت بر کلام داشته باشه، ما با این قدرت رو همون قدرت ذاتی بگیریم، خب فرقی نمی کنه. این کلام میشه صفت ذاتی، متکلم بودن میشه صفت ذاتی نه کلام. اما اگر ما این رو مثل قواهای خودمون قرار بدیم که غیر از ماست، قوه ما غیر از خود ماست، اون وقت در مورد خداوند هم میتونیم بگیم متکلم بودن صفت ذاتی نیست. علی حال حالا هر چی باشه با کلام فرق میکنه و ما میخوام متکلم رو با کلام متفاوت کنیم، ولو این که متکلم بودن صفت ذات باشه. الان بحث در این نداریم که متکلم بودن صفت ذات یا نه، شاید بر تفسیر سوم بتونیم متکلم رو صفت ذات بگیریم به بیانی که گفتم، اما بالاخره متکلم غیر از کلام میشه و ما از این قانون میخوام استفاده کنیم که متکلم غیر کلامه. الان هم داریم همین مقدمه رو توضیح میدیم تا بعدا بتونیم قیاس استثنایی رو تشکیل بدیم. حالا اینو من بیشتر توضیح میدم، ان شاءالله برسیم مغایرت متکلم با کلام رو عرض خواهم کرد.
در مورد تمام صفات ذات همین دو نوع تصویر هست، مثل این یه
بار هست که
علم
ایل ذات خدا رو تحت می کنیم، این میشه صفت ذات. اما یه بار هست علم بشر، علم ماها، که ایل ذات نیست. این نوع علم در مورد خدا تصدیق داره؟
نداره، نخیر.
بله؟ نداره. من همین رو دارم عرض بکنم، در کلام در متکلم
بودن
قوی بر کلام چجور در مورد خدا تصدیق داره؟ بله، من از در مورد خداوند، در مورد خداوند قوی علل کلام برمیاد به همون قدرت که این ذاته. من دارم احتمالات رو توضیح میدم که قوی علل کلام مثل قوی بودن ما بر کلام باشد یا مثل قوی بودن خدا بر کلام باشه، هر دو رو دارم توضیح میدم. در مورد خداوند قوی بودنش بر کلام مثل قوی بودن ما بر کلام یا بر کتابت نیست، اونجا قدرت برمیگرده به قدرت، قدرت هم این ذات میشه، متکلم بودن صفت ذات میشه، اما متکلم با کلام فرق میکنه و ما نظرمون همینه که متکلم رو با کلام متفاوت کنیم. در معنی سوم در خداوند قوی بودن بر کلام صفت ذات میشه، چون قوی بودن یعنی قادر بودن، در قادر بودن دیگه سوال نمیکنیم قادر بر چی، قادر بر کلام یا قادر بر هر چیزی دیگر. بالاخره قدرت میشه صفت ذات، متکلم بودن هم میشه صفت ذات، نه کلام بشه بس صفت ذات، متکلم بودن میشه صفت ذات و ما میخوام ثابت کنیم که متکلم بودن با کلام مقایره و این رو میتونیم اثبات کنیم. حالا این که متکلم صفت ذات هست یا صفت فعل است، اون یه بحث دیگری است. بنابر اول و دوم صفت فعل میشه، بنابر معنی اول و دوم، بنابر معنی سوم صفت ذات میشه. ولی در هر سه معنا منظور ما اینه که مغایرت متکلم با کلام رو ثابت کنیم و اینو ثابت میکنیم. اون الان برای ما مهم نیست که متکلم بودن صفت فعل یا صفت ذاته، الان اون چی که برای ما مهمه اینه که متکلم مغایر است با کلام و این رو ما در هر سه حالت و در هر سه فرض اثبات میکنیم. خب توضیح بدم مطلب رو. معنای اول این بود که متکلم یعنی کسی که ایجاد کلام میکنه. یعنی عبارتی رو تولید میکنه، عبارتی رو به وجود میاره. این عبارت دو قسمه. گاهی الفاظ سافل است که همراه صوته، گاهی الفاظ عالی است که دیگه این همراه صوت نیست، بلکه حقیقت و واقعیت این الفاظ سافل است. اگر تنزلش بدهیم می شود الفاظ سافله. به عبارتی دیگر ملکوت این الفاظ سافل است، به طوری که این ملکوت را اگر تنزل دادیم آوردیم توی عالم ملک همراه صوت میشه. توجه کنید اینجا شبهه پیش نیاد. یه وقت من چیزی رو، لفظی رو تصور میکنم یا تعقل میکنم، حالا در تصور میکنم یعنی در تعقلم یا در تخیلم. تصور مطلق بگیریم که بگیم تصور میکنم در تعقلم یا تصور میکنم در تخیلم، بعد اینو تنزل میدم به لفظ میارم، به صوت در میارم. اینم حقیقت الفاظ رو ابتداعا دارم، تنزلش میدهم الفاظ به وجود میاد. این الان مراد ما نیست. در کلام عالی یا در الفاظ عالی حقیقی مرادمون این نیست. این که من تو عقلم کلمات رو ردیف میکنم یا تو خیالم کلمات رو ردیف میکنم، این کلام نفسیه. این ایجاد کلام نیست، قیام کلام به منه. این کلامی که من الان در نفسم دارم ترتیبش میدم، این کلام به من قائمه، نه من اون رو ایجاد کردم. ایجاد به این است که با الفاظ ایجاد بشه. وقت الفاظ رو داریم دو قسم میکنیم، یکی الفاظی است که با صوت همراهه، یکی الفاظی است که با صوت همراه نیست. یعنی خداوند این کلام رو القا کرده ولی همراه صوت نبوده، بلکه طوری بوده که ملائکه مجرد اینها رو تلقی کردند، بعد آوردن پایین همراه صوت کردن به گوش پیغمبر رسوندن. اون وحی هایی که انجام میشه همه الفاظند، منتها الفاظ عالیه حقیقیه که ملکوت این الفاظن، به طوری که اگه تنزلشون بدیم میشه این الفاظ. پس توجه کنید در این معنی اولی که داریم میکنیم، لفظ صادر شده و ایجاد شده، متکلمم اون لفظ رو ایجاد کرده، به همین مناسبت بهش گفتیم متکلم. نه لفظ در باطنش گذشته، مثل این که من الفاظ رو تعقل کنم یا تخیل کنم. اون گذشتن از نفس تلفظ نیست، بلکه باید ایجاد کند لفظ رو، یعنی از نفس خودش بیرون از نفس خودش باید ایجاد کند. وقت این لفظ ایجاد شده در بیرون نفس دو قسمه، یا همراه صوت است یا همراه صوت نیست. چون عرض کردم این که ما میگیم لفظ ممکنه همراه صوت نباشه، این دو مصداق داره. یه مصداقش همینست که الان دارم میگم، که شخص این لفظ رو ایجاد کرده، بیرون از ذات خودش ایجاد کرده، ولی لفظ همراه صوت نیست. یک بار نه، لفظ رو در درون خودش ترتیب داده، بازم همراه صوت نیست، ولی این ایجاد لفظ در بیرون نیست. این همون کلام نفسیست که قائم به نفسه، نه ایجاد شده از طریق نفسه. حالا اونو بعداً با توضیح بدیم در اون معنای دومی که برای متکلم داریم. الان متکلم رو به این معنی میگیریم که لفظ ایجاد کرده. ایجاد کرده یعنی بیرون خودش، بیرون خودش لفظ ایجاد کرده. این لفظی که در بیرون متکلم ایجاد شده یا لفظیست همراه صوت یا لفظیست بدون صوت. اون لفظ بدون صوت لفظ عالیه، این لفظ مع صوت لفظ سافله، یعنی اون مال عالم ملکوت، این مال عالم ملکه. بدون صوت، بدون صوت چگونه محقق میشه الفاظ؟ این دیگه مال مربوط به عالم ملکوته. موجودات در عالم ماده همراه با جسمند، در عالم ملک همراه با جسمند، در عالم ملکوت همین موجودات جسم ندارند. لفظم همینطوره، لفظم در اینجا همراه صوت، در عالم ملکوت همراه صوت نیست.
خارج از ذات
هستند، یعنی القا شدن به ملک. خداوند القا کرده این الفاظ رو به ملک که ملک این الفاظ رو به عنوان وحی برای پیغمبر بیاره. الفاظی که به ملک گفته میشه با صوت همراه نیست، لفظ هست. مگر شما لفظ رو عبارت بگیرید از اون چی که با نفس حاصل می شود. اگه لفظ رو اینطوری بگیرید، بله اون وقت اون الفاظی که بدون صوتند اونها دیگه لفظ نیستن. ولی ما لفظ رو به اون معنا نمیگیریم، لفظ رو به اون معنا نمیگیریم، لفظ رو به معنای مطلق میگیریم که هم شامل شود با اون الفاظی که همراه صوتن، هم با الفاظی که همراه صوت نیستن.
یعنی
حالا هر چی اسمشو بذارید، این وحی که میشود به ملک
حقیقتی
برش آشکار میشه که ما اون حقیقت رو الفاظ میگیم. ما حقیقت رو الفاظ میگیم. میخوام عرض کنم الفاظ دو قسمه. یه وقت لفظی میگید که رایج بین ما هاست، خب این لفظ همراه صوته. اما یه وقت مطلقش میکنید که اون حقیقت خارجی رو هم ما لفظ میگیم. حالا لفظ به معنای مثلا القا شده، بله، لفظ در لغت به معنای چیزی که پرت شده، چیزی که پرت شده القا شده. حالا لفظ ممکنه همراه صوت القا بشه، ممکنه یه چیزی همراه صوت القا نشه. بله، میشه لفظ رو مطلق پس. البته عرض میکنم لفظ رایج
در احادیث قرآن یا
شاید نشده باشم مهم نیست. ببینید مثل کلمه میزان میمونه. میزان لفظ یک کلمه است دارای معانی مختلف، منتها یه معناش رایجه که ذهن ما سبقت به همون معنا میگیره. و الا خطکش هم میزانه، منطق هم میزانه، هر کدوم میزان چیزی هستن. خب لفظ اون ترازو هم که ما میکشیم میزان کالاست. پس میزان متفاوته. در یه جا همون میزان رایجه، در یه جا میزان غیر رایجه. این رایج بودن دلیل انحصار نمیشه، یعنی باعث نمیشه که میزان منحصر باشه در این. لفظ هم همینطوره، لفظ رایج اونی که همراه صوت باشه. اما این رواج این معنا باعث نمیشه که لفظ منحصر باشه در این معنا. لفظ یعنی ما القی الی الغیر، اینو ما بشیم لفظ، حالا همراه صوت باشه یا همراه صوت نباشه. در مورد ما همیشه همراه صوته، در مورد خداوند ممکنه همراه صوت نباشه و نیست. چرا؟ گاهی از اوقات هم هست ایجاد صوت میکنه در درخت، گاهی هم وقتی میخواد به ملک وحی کنه صوتی نیست. داریم که چیزی در مقابل میکائیل قرار داره، این به پیشونیش میخوره، مثلا یه لوحیه، لوحی که توش قرآن میذاریم، یه همچین چیزی جلوی میکائیله، این به پیشونیش میخوره، میفهمه داره وحی میشه، وحی رو به جبرئیل منتقل میکنه، بعدم جبرئیل میاره به پیغمبر. خب این اصلا توش صوتی نیست، ولی القا شده، چون القا شده بهش میگیم لفظ. وقت اون لفظ در اون مرحله همراه صوت نیست، الفاظ عالیه حقیقی است. اونی که میاد پایین میشه سافله همراه صوت.
کلام نفسی در اون
نه بعدن، اون بعدن گفته میشه، در معنی دوم میگم. پس اینطور شد که متکلم اونیست که ایجاد کلام کند، یعنی ایجاد لفظ کند. حالا کلام بگید شاید از لفظ بهترم باشه. ایجاد لفظ کند، چه لفظ همراه صوت چه لفظ خالی از صوت، اینو بشه متکلم. این معنی اول برای متکلم. معنای دوم برای متکلم من قام به کلامه، و این مربوط میشه به کلام نفسی. نمیگیم من اوجد الکلام، بلکه من قام به کلام. کلام نفسی رو ما خودمون داریم، لذا راحت میتونیم بفهمیم. بدون این که حرف بزنیم با کسی، توی ذهن خودمون الفاظی رو ردیف میکنیم. ما توی تعقلمون دو حالت داریم. یک بار معنا رو بدون استمداد از لفظ میاریم، مثلا خورشید تصور میکنیم، طلوع خورشید تصور میکنیم و امثال ذلک. یک بار نه، با خودمون حرف میزنیم، با خودمون حرف میزنیم، کسی نمیشنه، به دلمون حرف میزنیم. یعنی الفاظ ردیف میکنیم، بعد به کمک الفاظ معنا میاد. مثلا تو ذهنم میگم خورشید طلوع کرد، تو ذهنم میگم خورشید طلوع کرد، وقت این معنا به توسط لفظی که من ردیف کردم تو ذهنم میاد. گاهی مثلا لفظ نمیارم، طلوع خورشید رو درک میکنم. اونجا که طلوع خورشید رو درک میکنم اصلا کلامی نیست. ولی اونجایی که خودم با خودم حرف میزنم و حرفم رو میفهمم، اون کلام نفسیه. این کلام قائمه به منه، اینطور نیست که من القاش کرده باشم، بلکه قائمه به منه. البته در اینجا هم ایجاد کلام صرف میکنه، چون فاعل فعل رو ایجاد میکند و این فعل ایجاد شده به فاعل قائم میشود. اونجا که قیام هست ایجادم هست، منتها گاهی هر جا قیام هست ایجاد هست، منتها گاهی کسی داد میکنه بعد در ما قائم میشه، گاهی خودمون ایجاد میکنیم و به ما قائم میشه. مثلا فرض کنیم من سفیدی رو به دیوار قائم میکنم، من ایجاد میکنم به او قائم میشه. کسی هم ممکنه مثلا فرض کنید حرفی بزنه، او ایجاد میکنه کلام رو، بعد این کلام معنایی داره، معنا به من قائم میشه. یا بعضی اوصاف دیگه ممکنه کسی دیگه باعث بشه صفتی برای ما به وجود بیاد، اما گاهی خودمون ایجاد میکنیم، خودمون ایجاد میکنیم، اون چیزی رو که ایجاد میکنیم به خودمون قائم میشه. که فاعل و قابل هر دو یکیست، منتها تفاوت بینشون هست. اینطور نیست که هر دو یکی بشن، ولی به اعتباری این میشه فاعل، به اعتباری میشه قابل. در کلام نفسی این چنینه، ایجاد کلام میکنیم و خودمونم قبول اون کلام میکنیم، برخلاف اون فرض قبلی که ایجاد کلام میکردم در بیرون خودم، ایجاد الفاظ میکردم در بیرون خودم، اینجا ایجاد الفاظ میکنم در درون خودم. این میشه کلام نفسی. اون که این کلام نفسی نیست. وقت اون کلام رو گفتیم، گاهی هم اونی که من در بیرون ایجاد میکنم گاهی با صوت ایجاد میشه، گاهی خالی از صوت ایجاد میشه. این کلام نفسی هم همیشه بدون صوته. ممکنه این کلام نفسی بعدن تبدیل بشه به ایجاد کلام در بیرون، ولی تا وقتی که تبدیل به ایجاد کلام در بیرون نشده، این قائم به منه و به من گفته میشه متکلم. توجه شدید این فرق میکنه با اون قبلی. اون قبلی دو فرد داشت، یه فردش یه خود نزدیک بود با این کلام لفظی، و من سعی کردم که بین اون فرد و کلام نفسی فرق درست کنند. کلام نفسی هم اگر تنزل کند به لفظ همراه صوت تبدیل می شود. اون کلامی هم که ایجاد کلام بود و با صوت نبود، اگر تنزل می شد همراه با صوت می شد. هر دوشون از این جهت مشترک بودند، ولی فرقشون این بود که کلام نفسی قائم به نفس است، اما کلامی که قبلا می گفتیم صادر از نفس است، منتها صادر بی صدا. از نفس حالا که میگیم یعنی از ذات،
بیرون از ذات بود و
صدا نداشت. اینم صدا نداره ولی درون ذاته. اون فرق میکرد با این. در فرض قبل، یعنی در معنای قبل، دو فرد برای کلام درست کردیم. یکی این که کلام باشد همراه صوت، یکی این که کلام باشد خالی از صوت. اون همراه صوتش با کلام نفسی اشتباه نمیشه، اما اونی که همراه صوت نبود ممکنه کسی با کلام نفسی اشتباهش کنه، ولی اونم باید اشتباه نشه، چون کلام نفسی بیرون از نفس نیست، درون نفسه. در حالی که اون کلامی که ما در معنای قبل گفتیم بیرون از نفس بود، چه همراه صوت چه خالی از صوت، بالاخره بیرون بود، بیرون از متکلم بود، اما کلام نفسی درون متکلم. حدیث نفس هم همینه، بر همون کلام نفسیه.
کلام حقیقیه که بدون لفظ باشه اونم بیرون نفس نیست، تجافی نیست، یعنی داخل هست.
داخل نیست،
تجافی نیست، داخل هم هست.
اون حقا
حقیقت پیش خود اون شخص هست.
نه، اونی که پیش خود شخصه، مثلا فرسون خداوند حقایق اشیا رو داره، این دیگه تکلم نیست. داشتن حقایق اشیا تکلم نیست، ایجاد این حقایق میشه تکلم. سلام علیکم. ایجاد این حقایق میشه تکلم، نه خود این حقایق میشه تکلم. از داشتن حقیقت غیر از تکلم
میشه.
نه، پیش خودش داره. ببینید، من یه خودی میخوام با احتیاط حرف بزنم. اون حقایق، حقایق اشیا ذات خداست، اونطوری که صدرا میگه. حقایق اشیا به نحوه اجمال ذات خداوند است، خداوند اونا رو دارد. اینا دیگه کلام نیست. کلام اون
کلام نیست.
بله، اسما که خلق میشند، عقول، نفوس، تا میرسه به ما، همه کلمات الله. همه کلمات اللهیم. بعضی حقایق، بعضی رقایق. هر بالایی حقیقت پایینی، هر پایینی رقیقه بالایی. همه اینا الفاظند. همینا الفاظ رو نفرمایید ببینم کلماتند. ولی همین اون حقیقتی که در خداوند است دیگه بهش کلام گفته نمیشه. اون حقیقتی که ذات خداست، که حقیقت همه این حقایق و رقایقه، اون دیگه کلام گفته نمیشه. نمیگیم به خدا متکلم چون حقایق اشیا رو دارد. این اصطلاح نداری.
ما معانی که در پیش خودمون هست بهش کلام نمیگیم. وقتی حالا حدیث نفس میکنیم،
بله، وقتی حدیث
نفس
درست، یعنی بعد از این که شما حقایقی رو که در باطنتون بود ردیف میکنید، به قول خودتون حدیث نفس میکنید، اون وقت کلام درست میشه. و خداوندم اون وقتی که شروع میکنه این حقایق خودش رو تنزل میده، حالا چه به صورت حقایق بالایی چه به صورت حقایق پایینی، اون وقت کلام حاصل میشه. وقتی شروع کرد به تنزل دادن کلام حاصل میشه، ولی تا وقتی در ذاتش اون حقیقت داره کلام گفته نمیشه. و خداوند رو به اون مناسبت متکلم نمیگیم. خب روشن شد. پس کلام به معنای متکلم، به معنای من یوجد الکلام بیان شد و دو تا مصداق براش گفته شد. متکلم به معنای من یقوم و به الکلام هم گفته شد، یه مصداق بیشتر نداره. این مصداق متکلم به معنای دوم با یکی از دو مصداق متکلم به معنای اول نزدیک می شد، ولی تفاوت داشت، یکی نبود. اما معنای سوم برای متکلم، متکلم من یقوی علی الکلام، کسی که قدرت بر کلام داشته باشه ولو کلامی رو القا نشده باشه یا حتی در نفس خودش ردیف نشده باشه، بازم بهش میگیم متکلم، به این اعتبار که قدرت بر کلام داره. مثل این که به ما میگن کاتب به این مناسبت که قدرت بر کتابت داری. اینم یه معنا برای متکلم که عرض کردم. اگر این معنا رو برای خداوند بگیریم، متکلم بودن میشه صفت ذاتی، نه کلام بشه صفت ذاتی. کلام علایه حال صفت فعلی، منتها متکلم بودن میشه صفت ذاتی. در معنای اول و معنای دوم متکلم بودن هم صفت فعلی، ولی در معنای سوم چون قدرت بر کلام متکلم درست میکنه و قدرت صفت ذاتی خداوند است، متکلم بودن هم میشه صفت ذاتی خداوند. ولی عرض کردم که ما الان کار نداریم که متکلم بودن صفت ذاتی است یا صفت فعل است. ما الان تمام نظرمون اینه که این مقدمه رو اثبات کنیم که متکلم غیر از کلام است. این سه معنی که ما برای متکلم گفتیم حالا همش رو لحاظ میکنیم. معنی اول این بود که متکلم من یوجد الکلام، یعنی من یوجد الالفاظ، که این الفاظ همراه صوت باشند که همراه صوت نباشند، که توضیح داده شد. در این معنا مسلم متکلم با کلام فرق داره، چون کلام همون الفاظ ایجاد شده است، متکلم من یوجد اون الفاظ راست. خب معلومه من یوجد با موجود فرق میکنه، موجد با موجود فرق میکنه، پس متکلم با کلام فرق میکنه. اینجا میتونیم بگیم متکلم غیر کلام یا کلام غیر متکلم. در معنی دوم متکلم من یقوم و به کلام بود. اگر با تفصیل بیشتری همین مطلب رو بخوام بیان کنیم، اینطور میگیم کلام قائم است و متکلم من یقوم و به است، و قائم با من یقوم و به فرق میکنه، پس کلام با متکلم فرق میکنه. در معنی سوم متکلم من یقوی علی کلام است، یعنی من یقوی علی شیء است، و من یقوی علی شیء علشه با خودش فرق میکنه. اینا تقریبا واضحه. در هر سه معنا کلام غیر متکلمه. پس این عبارت امام که فرمودن کلام غیر متکلم روشن شد. بر هر سه معنایی که ما برای متکلم داریم کلام غیر متکلمه. عرض کردم بعد از اینکه ما ثابت میکنیم که کلام غیر متکلمه، وقت برای رد رأی دوم قیاس استثنایی تشکیل میدیم. حالا میخوام قیاس استثنایی تشکیل بدم. رأی دوم این بود که کلام مثل علم و قدرت است. کلام مثل علم و قدرت است. نه اشتباه گفتم، علم و قدرت مثل کلام است. رأی اول به احتمال اول داریم بحث میکنیم. رأی اول دو تا احتمال درش بود. رأی دوم، بعد رأی دوم، رأی اول اشتباه گفتم، رأی دوم دو تا احتمال درش بود. احتمال اول این بود که علم و قدرت مثل کلام باشه، این احتمال اول بود که الان درش داریم بحث میکنیم. احتمال دوم این بود که کلام مثل علم و قدرت باشه، کلامی که صفت فعل است مثل علم و قدرت، یعنی صفت ذات بشه. این احتمال دوم بود که هنوز بهش نرسیدیم. احتمال اول این بود که علم و قدرت که صفت ذاتن مثل کلام باشن، یعنی صفت فعل باشند. اینو داشتیم باطل می‌کردیم. حالا قیاس استثنایی برای بطلان این رو توجه کنید. اگر علم و قدرت مثل کلام باشند، این مقدم، علم و قدرت غیر از عالم و قادر خواهند شد. ملازمه چطور اثبات میشه؟ با همین بیانی که گفتم اثبات میشه، چون کلام غیر متکلمه. اگر علم و قدرت هم مثل کلام بشه، علم و قدرت هم غیر از عالم و قادر خواهد شد. این مقدمه‌ای که الان ذکر کردیم فقط برای بیان ملازمه این قضیه بود. قضیه شرطیه، ملازمش باید اثبات میشد. این بیان مقدمی که ما داشتیم فقط برای اثبات این ملازمه بود. پس ملازمه تمام است. اینطور دوباره تکرار میکنم قیاس رو. اگر علم و قدرت مثل کلام باشند، این مقدم، لازم می آید که علم و قدرت در خداوند غیر از عالم و قادر باشد. یعنی علم خدا زائد بر ذاتش باشه، قدرت خدا زائد بر ذاتش باشه. لکن تالی باطلشون ثابت شده که علم خدا این ذاتشه، قدرت خدا این ذاتشه، هیچ کدوم زائد بر ذات نیستن. نتیجه میگیریم پس علم و قدرت مثل کلام نیستند. رأی دوم باطل شد. رأی دوم بود که علم و قدرت مانند کلامه. ثابت شد که علم و قدرت مانند کلام نیست. توجه کردید یه مقدمه امامزه کردن که اون مقدمه ملازمه اون قضیه متصله رو درست میکرد. بعد ما قضیه متصله رو آوردیم، گفتیم تالیش باطل است، نتیجه گفتیم که مقدمشان باطل است، استدلال تموم شد. احتمال اول از دو احتمالی که در رأی دوم بود به طریق اول باطل شد، طریق دوم می شود و بدن از خواهم کرد. کلام صفت ذاتیه یا متشلم بودن صفت ذاتیه؟
قدرت
این ذاته. مقدور چی؟ الان متکلم من یقدر علی کلام، کلام میشه مقدور. قدرت این ذاته، مقدور هم این ذاته؟ مقدور که این ذات نیست، مقدور فعل. بله
این همه در علم و اینا پیش میاد،
در همه جا همینه. بله هر مقدوری رو نمیتونید شما بگید این ذات، هیچ مقدوری رو نمیتونید بگید. حالا این مقدوری که الان مورد بحث ماست کلامه، این که غیر این ذات نیست.
کلام رو کلام رو معنا کردیم
نه متکلم رو معنا کردیم.
در مورد علم ما
عالم
رو
میگیم
عین ذاته،
عالم رو نگیم عین ذاته، علم رو میگیم عین ذاته. عالم که خود ذاته، عالم که خدا خود خدا بنده، علمش هم عین خودشه. یعنی علم عین عالمه.
من از اینه در کلام چطور هست وقتی که میخواید یقوی علی کلام رو اونجا
ببینید کلام شما مخالف
علم و قدرت این کار نمی‌کنه.
حالا من درستش میکنم. ببینید علم در علم خدا این عالمه، کلام این متکلمه، علم این عالمه اما کلام این متکلمه، قدرت این قادره، قدرت این قادره اما کلام این متکلم نیست. چون ببینید قدرت صفت قادر واجد اون صفته، اما کلام صفت نیست، کلام مقدوره. هیچ جا شما مقدور و معلوم رو عین عالم و قادر نمی کنید، علم رو عین عالم می کنید، نه معلوم رو عین عالم کنید، قدرت رو عین قادر می کنید، نه مقدور رو این قادر کنید. شما در اینجا کلام رو که مقدوره میخواد این متکلم بودن که قدرته بکنید. توجه میکنید فرق بین این با اون دوتا دیگه. شما کلام رو نمیتونید این متکلم کنید چون کلام مقدوره، تکلم قدرت. بنابر این معنی سوم. اما علم اینه، علم معلوم نیست لذا این عالم هست. در علم هم شما نمیتونید معلوم این عالم کنید، در قدرت هم نمیتونید مقدور این قادر کنید، کلام نمیتونه این متکلم باشه. ولی متکلم بودن صفت ذاتش.
کلام چرا با علم و قدرت میشه؟ باید تکلم با علم و قدرت مقایسه بشه. کلام یعنی ایجاد تکلم، یعنی ایجاد کلام یا قدرت بر کلام یا بیسه منوی که میشه. علم هم یعنی از خبر علم پیدا کردن به یه معلوم، قدرت هم یعنی به یه مقدوری. متوجه میکنم چرا در اینجا کلام رو در کنار علم میذارن و تکلم رو در کنار علم میذارن، همینطور در کنار قدرت بذارن.
او داره
قدرت مقدور، یعنی میخوام بکنم که تکلم چطور قدرت مقدورش از خودش جداست، تکلم هم کنامش از خودش جداست. در این مقایسه
شما رأی هشام رو ببینید، ما داریم با رأی هشام مخالفت میکنیم، شما یه پیشنهاد دیگه دارید. این میگه کلام با قدرت و علم یکیست، شما میفرمایید تکلم رو با قدرت و علم حساب کن. این رأی هشام نیست، یه مطلب دیگه است. باید ببینیم درست یا غلط. هشام داره میگه که کلام و قدرت و علم عین عبارت روایت بود، بل کلام و القدره و العلم تجری مجرن واحد. کلام رو با علم و قدرت داره مقایسه میکنه. مگر شما بگید مراد از کلام در اینجا معنای مصدری کلام، نه معنای اسم مصدری. کلام یعنی اون چه که حاصل تکلمه، این میشه معنی اسم مصدری. کلام یعنی تکلم کردن، این میشه معنی مصدری. شما در اینجا ما کلام رو به معنای اسم مصدری گرفتیم، یعنی اون چه که از متکلم صادر میشه. شما میفرمایید که کلام رو معنی مصدری بگیر که به معنی تکلم باشه. حالا اونو باید بحث کنیم ببینیم که میتونیم با قدرت و علم یکیش کنیم یا نه. تکلم با قدرت و علم یکی بشه. تکلم فعله، اگر قدرت بر فعل به معنی تکلم باشه، قدرت بر تکلم تکلم باشد، وقت میتونید بگید تکلم یه صفت ذاتی است. اگر قدرت بر تکلم تکلم باشد، صفت ذاتی است. اما اگر قدرت بر تکلم یعنی قدرت بر یه فعل، اون قدرت صفت ذاتی است، تکلم حاصل اون قدرت یعنی مقدوره، صفت ذاتی نمیتونه باشه. و تکلم مسلم فعله، پس باز حرفا بر میگرده. تکلم فعله، صفت ذاتی نمیتونه باشه. هر دو جورش حالا ما داریم رسیدگی میکنیم که واضح بشه. بله اسم مصدر با مصدر خیلی نزدیکن به هم، اما بالاخره ما داریم فرقشون رو، ما داریم هر دو رو مطرح میکنیم تا شبهه باقی نمونه. کلام به معنی اسم مصدری مقدوره، بنابر معنی سوم. تکلم هم به معنی مصدر، اونم مقدوره. متکلم بله، معنی سوم قدرت بر تکلمه. تکلم گفته نمیشه، ولی متکلم بودن گفته میشه. تکلم با متکلم بودن فرق داره. متکلم بودن به معنای قدرت بر تکلم یا قدرت بر کلام. خب مسلم متکلم بودن به این معنا میتونه صفت ذات باشه، متکلم بودن، نه تکلم نه کلام. تکلم و کلام مقدورند، اون نمیتونه این ذات باشه. پس اشکال هست که شما کلام رو به معنای اسم مصدری بگیرید، چه کلام به معنای تکلم بگیرید. بالاخره تکلم یا کلام با علم و قدرت فرق میکنند، نمیشه علم و قدرت رو مثل تکلم یا کلام قرار داد. پس قول هشام رد میشه، رأی هشام بنابر احتمال اول رد میشه.
معنی دوم که در ردیف معنی سوم مطرح کردید کلام نفسی، کلام نفسی برای خدا هستن؟
کلام نفسی برای خدا مورد اختلافه. ما کلام نفسی که گفتیم برای خودمون گفتیم، معنی دوم که عرض کردم کلام نفسیه برای خودمون گفتیم. کلام نفسی آیا برای خدا هست یا نه؟ اشاره میگه هست، بقیه میگن نیست. وقت به اشاره میگیم مراد از کلام نفسی چیست، گاهی طوری معنا میکنن که ما فکر میکنیم مرادشون علمه، گاهی طوری معنا میکنن که ما فکر میکنیم مرادشون اراده است، ولی خودشون تصریح میکنن ما نه علم در نظر داریم نه اراده در نظر داریم. یه شای سوم میگیم اون شای سوم بیان کنید تا ما در موردش نظر بدیم، نمیتونن بیان کنن. بیاناتشون وقتی وارد میشن ملاحظه کنید تمام تفسیراتشون یا کلام نفسی رو به علم برمیگردن یا به اراده، ولی خودشون ادعا میکنن که نه علم نه اراده. وقت ما میگیم که شما چیزی گفتید که خودتون متوجه نیستید، این عبارات رو دارن تو کلام نفسی، به اشاره میگن شما حرفتون خودتون نفهمیدید.
فارسی
بله، فقط کلام نفسی رو در مورد خداوند فقط اشعار قبول دارن، ولی نتونستن تفسیریش کنن، تفسیری که مطلوب خودشونه. یا تفسیر میکنن علم در میاد، یا تفسیر میکنن خود اراده در میاد. ما بهشون میگیم تو رو تفسیر کنی که ایشون از این دوتا نباشن، خودشون هم ادعاشون همینه که کلام نفسی ایشون از این دوتا نیست، ولی نتونستن تفسیر کنن به تفسیر مقایر. صفحه 222 هستیم، سطر 10. و اما بیان ابطال قول ثانی. قول ثانی یعنی رأی دوم که رأی هشام بود. رأی هشام این بود که کلام مثل علم و قدرت است، این احتمال دوم بود، یا علم و قدرت مثل کلام است، این احتمال اول بود. الا کلل احتمالین، این کلی احتمالین نوشته، البته خودش هم متوجه بوده که کلا هست، کلا با الف و با یا هر دو میاد، اما وقتی اضافه میشه به اسم ظاهر با الف میاد، وقتی اضافه میشه به ضمیر با یه میاد، اینجا اضافه شده به اسم ظاهر، نباید با یه بیاد. منتها ظاهرا تو عبارت اون خطیه با یه نوشته شده بوده، ایشونم خواسته امانت رو حفظ کنه با یه نوشته، ولی جوری حرکت گذاشته که کلا خونده بشه، کلن احتمال این. اتفاقا دیشب یکی از بزرگواران بعد از چندین سال که ما داریم توحید صدوق رو میخونیم و هیچ نسخه دیگری غیر از این نسخه چاپی در اختیار نداریم، دیشب دو تا نسخه خطی بر من آورد، البته فقط دو سه صفحه از این کتاب آورد، گفت اگه لازمه بقیهش هم بیارم، چون من دیدم کتاب خوب تصحیح شده، بهش گفتم نه لازم نیست، میخواستم امروز اون دو تا نسخه رو همراه خودم بیارم، الان خوب بود نگاه میکردیم دیدیم کلا رو چطور نوشته، ما یادم رفت بیارم، البته همین دو سه صفحه است، بقیهش رو نیاورده. اما بیان ابطال قول ثانی علا کلل احتمالین فمن طریقین، این من طریقین به خاطر اینه که خود امام از دو طریق این رأی دوم رو باطل کردن، یکی از طریق این که کلام غیر از متکلم است که توضیح دادیم، یکی از طریق این که کلام مخلوق است، کلام ما سوى الله است و هر چی ما سوى الله باشد مخلوق است، پس کلام مخلوق است، که اون طریقی است که بعداً باید بشه پردازیم. اما احتمال الاول، احتمال اول رو توضیح میدن بعد میگن با دو طریق باطلش میکنن. احتمال اول این است که علم و قدرت که صفت ذاتی هن مثل کلام باشد که صفت فعل است. بعد توضیح میدن که صفت ذاتی فرقی رو در اینجا ذکر میکنن بین صفت ذاتی و صفت فعلی که فرق قابل توجهیه. یه فرق رو مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده، یه فرق هم ایشون در اینجا داره ذکر میکنه، هر دوش مهمن و باید به ذهن سپرده بشن. مرحوم کلینی در کافی اینطور میگه، میگه هر صفتی که بتوانیم مقابلش را برای خدا اثبات کنیم میشه صفت فعل، اما صفتی که نتونیم مقابلش را برای خدا اثبات کنیم میشه صفت ذات. مثلا علم مقابلش میشه جهل، مقابلش نمیتونیم برای خدا ثابت کنیم. قدرت مقابلش میشه عز، نمیتونیم برای خدا ثابت کنیم. اینا صفت ذاتی هست، صفت ذاتی مقابلش برای خدا ثابت نمیشه. اما خلق کردن زید مقابلش میتونیم برای خدا ثابت کنیم، خلق نکردن زید. مثلا فرض کنیم رزق دادن مقابلش، البته خدا رزق میده ولی خب مقابلش میشه ثابت که خدا رزق نده. شفا دادن مقابلش مریض کردن، اینا هم برای خدا ثابت میشه، اینا میشن صفت فعل. اونی که مقابلش میتواند برای خدا ثابت شود صفت فعل، اونی که مقابلش نمیتواند برای خدا ثابت شود صفت ذات. این یه فرقی است که کلینی گفته همه هم قبول دارن، یعنی همه فلاسفه این همین فرق قبول دارن. یه فرق هم ایشون داره اشاره میکنه. صفت ذات آن است که قبل الفعل باشد، صفت فعل اون است که مع الفعل باشد. فرق جالبیه. قدرت قبل از فعل، ولی خلق همراه فعل. خالق بودن همراه فعله. خالق بودن دو معنا داره، یکی اینکه کونه به حسن یخلق، خدا طوریسی میتواند خلق کنه که این برمیگرده به قدرت، صفت ذاته. اما یه وقت خالق میگیریم، خالق یعنی خلق میکند، یعنی مشغول خلق. خب این همراه فعله، میشه صفت فعل. اون قدرت قبل از فعله میشه صفت ذات. ایشون کلام رو، علم و قدرت رو میفرماید که مثل کلام باشند، به این معنا که همراه فعل باشند. همونطور که کلام صفت فعل است و همراه فعل، اینا هم همراه فعل باشند نه قبل از فعل. و ان یکون الکل مع الفعل لا قبله. کل یعنی هم علم، هم قدرت، هم کلام، همه مع الفعل باشند، قبل الفعل نباشند. که اگر قبل الفعل باشند میشن صفت ذات، اگر مع الفعل باشند میشن صفت فعل. حالا این دوتا رو که علم و قدرته و صفات ذاتن داره ملحق میکنه به کلام، یعنی میگه اینا مثل کلام صفت فعله. اگه صفت فعله پس باید مع الفعل باشه نه قبل از فعل. این دو تا تفاوت بین صفت ذات و صفت فعله که هر دو قابل توجهن و باید در ذهن داشته باشیم. فمن الطریق الاول، یعنی احتمال اول را اگر بخوام باطل کنیم به دو طریق باطل خواهیم کرد. فمن الطریق الاول یعنی اما ابطال احتمال اول به طریق اول. نقولو ان الکلام غیر المتکلم. این یک مقدمه است که امام هم همین مقدمه رو طرح فرمودند. این مقدمه عرض کردم بیان ملازمه موجود در اون قضیه شرطی است. حالا ما این ان الکلام غیر المتکلم رو با توضیح بدیم. سه معنا برای متکلم میاریم، در هر سه معنا ثابت میکنیم که کلام با متکلم مغایرت داره. لأن المتکلم اما به معنا من یوجد الکلام دو خط بعد، و اما به معنا من یقوم به الکلام سه چهار خط بعد، و اما به معنا من یقوی علی الکلام. متکلم سه معنا داره، بر هر سه معنا ثابت میکنیم که کلام غیر متکلمه. بر معنای دوم از دو طریق ثابت میکنیم که من یه طریقش از خارج نگفتم بعد که رسیدم عرض میکنم. لأن المتکلم اما به معنا من یوجد الکلام، بناءً بر این که کلام عبارت باشد از الفاظ و عبارات، که الفاظ سافله صوتیه باشد، یعنی سافله که همراه صوته، که الفاظ عالیه حقیقیه باشد، یعنی الفاظی که حقیقت اشیاست و ملکوت این الفاظ صوتی است، که اینو همه را از خارج توضیح دادم.
مثلا این دلالت بر ارزش هم میکنه، یعنی مثلا اونی که به صورت صوت در بیاد ارزشش کمتر از
حتما دیگه رقیق ارزش. البته بحث ما در ارزش‌های اخلاقی نیست، بحث ما در ارزش‌های وجودیه. ارزش‌های وجودی مسلم عالم ملک ارزش وجودیش کمتر از عالم ملکوت.
نه مثلا وحی‌هایی که عملاً به صورت صوت در میاد،
وحی به صورت صوت در میاد یعنی اون حقیقت به صورت صوت در میاد، ولی رقیقه میشه.
بعضی از چیزهای مثلا عادی‌تر هستش که یعنی برعکس میشه داستان کاوری، یعنی چیزی که خیلی مهم هست به لفظ در میاد، به چیزی که مثلا مهم نیست ظاهرا به لفظ در نمیاد، الغا میشه. اینجوری داریم
همیشه معنا از لفظ قوی تره، هیچ وقت خلاف نیست. حتی شما منظورتون حتما فوشه، شما منظورتون حتما فوشه، شما معنا بدتر از لفظ.
نه همین کلام
مثلا بازم اونجا بدتر از لفظ، یعنی همیشه اون تر داره یا یعنی اون معنا بدتر از لفظه، یعنی قوی تر از لفظه. همیشه معنا قوی تر از لفظه، ولو در بدتری، در خوبتری.
مثلا این نمونه اینی الغا میشه به مادر حضرت موسی که مثلا فلان کار انجام، از اون بر وحی میشه با صوت به طور مشخص به حضرت مثلا رسول که این کار انجام میشه. این نفس با اینکه اعتبارش بیشتره اون مثلا ارواح هست، ساده است.
ببینید یه وقت الهامه که الغا میشه به ذهن، یه وقت تکلمه، اون الهام با تکلم فرق داره، اصلا دو تا رو با هم مقایسه نکنید. الان بحث ما در اینه که وقتی کلام حقیقی لفظ حقیقی بود با لفظ همراه صوت، این دوتا رو با هم داریم مقایسه میکنیم که کدوم قوی تره. شما الان دارید الهام رو با تکلم مقایسه میکنید، این یه بحث دیگه است. الهام با تکلم باید بحث بشه ببینیم کدومش مقدمه. اما حالا کلامی گفته شده، الهامی نیست، کلامی گفته شده. اون لفظ صادر دو قسمه، لفظ خالی از صوت، لفظ همراه صوت. اینو شما باید با هم مقایسه کنید کدوم قوی تره. خب مسلم اونی که همراه صوت نیست قوی تره، اونی که همراه صوت نیست حقیقت شیء. مثلا این قرآن حقیقتی دارد، اون حقیقت نریم خیلی بالاتر، همون وسط ها، حقیقتش همراه صوت نیست، ایجاد شده، مثلا عقل ایجاد شد، کلامی است کلمات الله، کلمه ایست از کلمات الله. بعد همین با لفظم همون کلام رو فهموندیم، یعنی گفتیم عقل. خب اینی که الان من میگم عقل که همراه صوته، با اونی که خدا جعل کرده که خود حقیقت عقله، خب فرق داره، اون خیلی بالاتر از اینه. حقایق خارجی رو خداوند ایجاد میکند، یعنی کلمات الهی ایجاد میشوند، خدا میشه متکلم، یعنی خالق. گاهی از اوقات هم اینا به لفظ در میاد، مثلا من و شما تعبیر میکنیم به عقل، یا خود خدا مثلا میگه عقل اگر صوتی باشد. اینی که همراه صوته با اونی که همراه صوت نیست، این ملکی اون ملکوتیه، اون حقیقت این رقیق است، با هم تفاوت داره. منتها وقتی میاد تو عالم ملک اون با صوت همراه میشه. اینا من قبلن هم از کلماتیشون توضیح داده بودم، بازم مناسب است که تکرار بشه، ایبی نداره. یه وقت عقل خداوند ایجادش میکنه، بعد تنزل میکنه میاد میشه نفس، تنزل میکنه میاد میشه موجود مادی، هیچ جام صوتی در کار نیست، وجود تنزل میکنه میاد پایین. اما یه وقت چیزیست که اگه تنزلش بدید همراه صوت میشه، اون وجود عقلی در خارج، اون اگر تنزل کنه همراه صوت نمیشه، اونی که همراه صوت میشه یه وجود خاص دیگه است. ما معتقدیم تمام کلمات ما، تمام کلماتی که گفته میشه حقیقتی در بالا داره، اون حقیقت رو تنزل بدی میشه این کلمات. اما یه حقیقت هایی هم هست که تنزلش بدی اصلا به کلمه تبدیل نمیشه، مثل خود همون عقلی هست، وجود خارجی عقل، تنزل بدی میشه نفس، تنزل بدی میشه موجود مادی، هیچ جا با لفظ تبدیل نمیشه. ما میتونیم به لفظ تبدیل کنیم، تعبیر کنیم، حرف دیگریست. نه، این حرف دیگریست که ما میتونیم به لفظ تعبیر کنیم، این تنزل او نیست، ما او رو تنزل ندادیم، ما درباره او تلفظ کردیم. تنزل عرض میکنم یه چیزی در عالم باشد که وقتی خداوند تنزلش داد به صورت لفظ در بیاد، اونا رو ما نمیشناسیم، ولی یه حقایقی در عالم هستن که تنزلشون بدی لفظ میشن. یه حقایقی هم در عالم هستن که تنزلشون بدی وجودهای ضعیفتر میشن، لفظ نمیشن. هر دو رو ما در جهان خارج داریم. اینی که الان ما میگیم الفاظ عالیه یه حقیقیه، منظور اون عقل خارجی نیست، چون اون اگه تنزل کنه هیچ وقت همراه صوت نمیشه. منظورمون چیزهایی است که اگر تنزلشون بدی همراه صوت میشند، که ما نمیشناسیم. بله، یعنی حقیقت قرآن، بله، ما نشمردیم میشون، ولی هستند. یعنی این قرآن حالا حقیقتش تو عالم بالا هست، تنزلش بدی تبدیل میشه به لفظ، تبدیل میشه به این کلمات مکتوب، آخرش هم میشه به لفظ. یعنی بالاخره چیزی که اگر تنزلش بدی لفظ بشه، اون ترقیش می شود الفاظ عالیه حقیقیه. اونی که اگه تنزلش بدی همراه سوچ میشه، اون حقیقتش میشه الفاظ عالیه حقیقیه. اون حقیقتی
که لباس
علای حال یه چیزایی در عالم هستن که تنزلشون بدی میشن لفظ. یعنی اصلا ببینید همه اینها رو، همه اینها تنزلات الهی هستند، حتی الفاظ این همه تنزل، هر چی در جهان هست بنابر نظر عرفا تنزله. اما این اشیا رو لفظی رو وقتی ترقی بدید به یه جایی میرسید که اونها حقیقت همین الفاظن. دو مرتبه اگه برید بالا ممکنه دیگه از حالت لفظ بودن در بیاد. نه من میخوام همونه، من میخوام عرض کنم یه جاهاییست که حالا دو مرتبه تنزل درست کنید، دو مرتبه تنزل درست کنید، یه چیزا رو تنزل میدیم به یه حقایقی میرسیم، اون وقت این حقایق رو اگر یه جوری تنزل بدیم به لفظ منتهی میشه، یه جوری دیگه تنزل بدید مثلا به نفس منتهی دیگه، نفس شما بیارید برسونیدش به پایین تر بیا تو عالم ملک میشه این موجودات مادی، نه لفظ. بله به یه صورت دیگه باید تنزل کنه تا بشه لفظ. اینو من قبلا داشتم یادم نیست کجا بود، تو همین جلد دوم توحیدم.
لفظ بشه و غیر لفظ نشه با مبانی و مرفع
باید به نحوه دیگه تنزلشون تا به لفظ برسه. ببینید الان شما عقل رو تنزل بدید، عقل رو تنزل بدید میشه نفس، نفس رو تنزل بدید میشه موجودات عالم ملک. باید یه جور دیگه تنزل بدید که بشه لفظ. اینو قبلا داشتیم، من الان یادم نمیاد کجا داشتیم.
دو تا قوس نزول باید درست
کنیم، حالا اسمشو بذارید دو تا قوس نزول یا یه جور دیگه تنزل، نمیدونم اسمش بچه بود. بله بله بسیاری به شرایط.
یعنی هم به خود نحوه تنزل برمیگرده و هم به خود ذات اون شی که چی جوری داره.
بله ولی میخوام عرض کنم ببینید همه اشیا چه از سنخ لفظ باشن چه از غیر لفظ، اینا حقیقت دارن. حقیقت ها رو همه رو هی بالا برید بالا برید آخر سر میرسیم به الله تعالی که حقیقت کل اشیا است، کل اشیا نه کل جواهر، کل اشیا. اگر واقعا این مطلب رو قبول کنیم که بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس بشه منها که صدر بر این مسئله اصرار داره، معناش همین میشه که همه اشیا رو جمع کنی ببین سمت حقیقتش بپرسی آخر سر آخر سر منتهی میشه به خدا که خدا میشه حقیقت کل اشیا و لیس بشه منها. بله همینه، منتها چه نحوه تنزلش بدید. یه وقتی عالم تکوین رو یه جوری تنزل میدید در میاد قرآن، یه وقتی یه جور دیگه تنزل میدید در میاد حضرت امیر، یا یکی یه چیز دیگه. اینا همه نحوه های تنزلش فرق میکنه که هم ممکنه اونی که داره تنزل پیدا میکنه تفاوت کنه. یه وقت ممکنه شما از نفس تنزل بدید، یه وقت ممکنه از بالاتر تنزل بدید. این تنزل ها فرق میکنه. حالا چطوری میشه ما اینا رو خبر نداریم.
همون تنزلیه یعنی توی دو تا تنزل درست نکنه لفظ رو توی یکی از همین بین این تنزل ها قرار بدیم، بگیم بالاخره لفظ که از این پایین تره حالا رسید به حضرت امیر، یه تنزل بیاد حالا مثلا رسید به جمادات چون همه چیز هست.
حالا این که شما میفرمایید، این که شما میفرمایید خیلی برای ما روشن نیست. بیام توی یه چیزی که برام روشنه، همین عقلی که آقایون فلسفه گفتن تنزل میگیم نفس درست میشه. نفس رو تنزل میدیم موجود مادی درست میشه، موجود مادی رو تنزل بدیم نفس درست میشه. یه خود سخت فهمیدیم، یعنی مثلا ماها تنزل نفسیم، ما رو تنزل بدیم نفس درست میشه، مگر اینکه بگید ما رو در قالب لفظ بیان میشه کرد، مثلا بگید که اسم ما رو یا حقیقت ما رو به قالب لفظ در بود، این بگید درسته که مثلا ما رو تنزل بدن یعنی وجود خارجیمون رو تبدیل کنن به وجود لفظی، همونطور که میتونن تبدیل کنن به وجود کتبی، همونطور که میتونن تبدیل کنن به وجود خیالی، مثلا کسی ما رو تخیل کنه. نه همینه که الان داریم عرض میکنیم، منتها این تبیینش اگه بخواد جدا بشه و روشن بشه همون که اول عرض کردم، والا همه جهان داره متنزل میشه، حقایق عالم به صورتهای مختلف در میان، حالا به صورتهای مختلف در میان چند تا تنزله در عرض هم یا تنزلهای در طول هم، تنزلهای در عرض رو اگرم توضیح میدیم، اگرم ذکر میکنیم برای اینکه مطلب بهتر روشن بشه، ولی تنزل ها غالبا در طول هم هست، اصلا تنزل معنیش اینه که در طول باید باشه.
اینا جالب که شما میتونم مثلا یه سری حمایل هست که اونها اگر تنزل کنن لفظ میشن، مثلا یه سری اقول ما ارزیهی داشته باشیم که اونها تنزلش اینی نیست لفظی، و یه سری اقولی داریم که تنزلش اینی.
نه اقول نمیگم،
بالاخره از مرحله اقول باید رد شده باشه،
بالاخره ببینید این عقل رو یه جوری تنزلش بدیم میشه نفس و بعدن موجود
تنزل پیدا کنه.
بله
پس دو تا اوست درست،
یک حقیقت دو جور تنزل پیدا کنه، حالا این دو تا تنزل در عرض هم باشن یا در طول هم. الان من تصویر کردم که در طول باشه، مثلا فرض کنید ما تنزل عقل میشیم، بعد ما دوباره تنزل میکنیم وجود لفظی پیدا میکنیم،
این دو
تنزل نیست، این تنزلای طولیه، یعنی دو تا قوس دیگه نداریم، یعنی عقل تنزل کرد شد نفس، نفس تنزل کرد شد من تنزل میکنم به وجود کتبیم یا به وجود لفظیم، این دیگه دو تا تنزل نیست، یه تنزل طولانی تره. یه وقت نه، منظور اینه که دو تا تنزل باشه، یعنی یه حقایقی در عالم داشته باشیم که اگه تبدیلشون کنیم، تنزلشون کنیم، لفظ در میاد، چیزی در نمیاد. این نمیشه خیلی مطمئن گفت که این چیزهایی داریم، ولی من تنزل رو جدا کردم تا اینکه راحت تر تبیین کنم، و اون مطلبی که خود قاضی سعید داشت الان یاد من نمیاد، اگه جاشو میآوردم و میخوندم خیلی از مشکل حل میشد، ولی من تو ذهنم هست که یه چیزی ایشون میگفت که تنزلش میشود الفاظ، حقایقی که تنزلشون میشه الفاظ، حالا شاید پیدا کنم و بیارم بعدن، الان اگه میخوام بگردم پیدا کنم طول میکشه. باشه انشاءالله بعدا پیداش کنم. بله به این صورت پیدا نمیشه. بله حالا باشه اگه یادم بگونه در جلسه بعد پیدا کنم توضیح بدم. فهذا المعنى غیر المتکلم بالضروره، یعنی بالبدا، هذا المعنى یعنی این معنایی که برای کلام کردیم با متکلم فرق میکنه، چون کلام در این معنا عبارت بود از الفاظ، عبارت بود از عبارات، و الفاظ و عبارات مسلم با متکلم تفاوت دارند. این معنی اول بود برای متکلم که در این معنی کلام با متکلم فرق کرد. و اما به معنی من یقوم و به کلام، یا متکلم به معنی من یقوم و به کلامه، بناهن الان کلام نفسی، اگه کلام نفسی داشته باشیم که داریم، در خودمون داریم، در خدا اختلافه که آیا هست یا نیست. در خود ما که کلام نفسی هست. فمن الواضح ایزن یعنی همونطور که در معنی اول واضح بود، در این معنی دوم واضحه که این معنا هم غیر متکلمه، زیرا قائم بشه غیر از خودشه اصلا و حالا. مطلبی که من از خارج نگفته بودم، بنابراین که متکلم به معنای من یقوم و به الکلام باشد، یه دلیل دیگری هم بر مغایرت داریم، مغایرت کلام با متکلم به این معنا، یعنی متکلم به معنای من یقوم و به الکلام. و اون مطلب اینه که متکلمی که کلام نفسی دارد می تواند این کلام نفسیش را با الفاظ به دیگران القا کند. یعنی کلام نفسی چیزی است که قابلیت القاء به غیر دارد، در حالی که متکلمی چنین نیست. خود متکلم نمیشه به غیر القا کرد، ولی اون کلام نفسی را که در نفسش نقش بسته می تواند تبدیل کنه به الفاظ و به دیگران القا کنه. پس متکلم قابل القا نیست، القا به غیر، ولی کلام نفسی قابل القا به غیر است. پس معلوم میشه این کلام نفسی که قائم به متکلمه غیر از خود متکلم. این دلیل دیگری است که برای مغایرت بنابر معنی دوم ذکر میشه. و ایزن، این ایزن دلیل دیگری است بر مغایرت کلام با متکلم به معنی دوم. ایزن هاذه کلمات، یعنی این کلماتی که کلام نفسی میسازند، انما تلقا فی کسوت الالفاظ الی الغیر، در لباس الفاظ به دیگران القا میشه. فکیف تکون عین متکلمی که نمیتواند به دیگران القا شود؟ متکلم نمیتونه القا بشه، ولی این کلام القا میشه. پس این کلام غیر متکلم. معنای سوم برای متکلم، و اما به معنا من یقوی علی الکلام، متکلم به معنای من یقوی علی الکلام. این اما عطف بر اون امای قبل، امای قبل هم عطف بر امای اول، این ستا بر هم عطفن که روشنه دیگه، من توضیح بیشتر از این لازم نیست بدم. و اما به معنا، یعنی ما متکلم به معنای من یقوی علی الکلام است، باز این متکلم با کلام فرق میکنه، زیرا قوی علی شی غیر شی است. فالقوی علی شی غیر شی یعنی متکلم غیر از کلام. تا اینجا اون کلام امام که فرمود کلام غیر متکلمه توضیح داده شد. و عرض کردم بیان ملازمه بین مقدم و تالی اون قضیه شرطیه هم شد. بعد از این که بیان ملازمه شد، قیاس استثنایی رو تنظیم میکنیم. میگیم فلو کان العلم و القدره. رأی دوم هشام اونطور که بهش نسبت داده شده بود این بود که علم و قدرت مثل کلامن. حالا میخوام اون رو رد کنیم. فلو کان العلم و القدره مثل کلام، این مقدم، لکانا یعنی علم و قدرت غیر عالم و قادر، چون کلام غیر متکلم بود. پس اگر علم و قدرت هم مثل کلام باشه، لازمه که علم و قدرت هم غیر عالم و قادر باشد، همونطور که کلام غیر متکلم بود. اگر کلام، اگر قدرت و علم غیر قادر و عالم باشد در خداوند، لازمه که علم و قدرت زائد بر ذات خدا باشه. زائد بودن باطله، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که علم و قدرت مثل کلام باشن باطله. لکان و غیر العالم و القادر، فیکون الله سبحانه عالمان، عالمان به علم، خداوند عالم می شود به وسیله علم، در حالی که خداوند عالم است به ذاته نه به علم. ما عالمیم به علم، یعنی ما عالمیم به علم زائد که اون صورت علمی است و غیر از نفس ماست. خداوند عالم است به ذات خودش نه به علم. فیحتاج و وقت لازمش اینه که خدا محتاج بشود در صفت کمالیش به غیرش، و احتیاج به غیر باطل است. پس این که خداوند عالم به علم باشد باطل است. پس این که علم غیر از عالم باشد باطل است. پس این که علم مثل کلام باشد باطل است. ببینید، برگشتیم همه رو یکی باطل کردیم تا رسیدیم به این که علم مثل کلام باشد باطل است. مطلوب اینجا ثابت شد. این احتمال اول بود از رأی دوم که با طریق اول باطل شد. اما طریق دوم، با طریق دوم میخوام احتمال اول رو باطل کنیم. احتمال اول این بود که علم و قدرت مثل کلامند، علم و قدرت مثل کلام. باز با همون مقدمه که گفتیم پیش میاییم و دلیل رو تموم میکنیم. منتها قبلا اون مقدمه رو که امام ذکر کردن، بیان ملازمه مقدم و تالی در قضیه شرطیه قرار دادیم. حالا همون مقدمه که امام ذکر کردن صغرا قرار میدیم، صغرا قرار میدیم و کبرا رو ملحق میکنیم. خود کبرا رو امام فرمودن اینطور میگیم: الکلام غیر المتکلم، متکلم خداست، الکلام غیر متکلم، این میشه صغرا. بعد میگیم و کل ما هو غیر المتکلم، یعنی غیر الله، یعنی ما سوى الله، فهو مخلوق. کل ما هو غیر المتکلم فهو مخلوق، یعنی کل ما سوى الله مخلوق. نتیجه میگیم فالکلام مخلوق. حالا اگر تموم شد، این نتیجه گرفتیم تموم شد، حالا قیاس استثنایی میچینیم. اگر علم و قدرت مثل کلام باشد، این مقدم، با توجه به اینکه کلام ثابت شد که مخلوق است، یلزم که علم و قدرت مخلوق باشند. به این تالی، لکن مخلوق بودن علم و قدرت باطل است، چون علم و قدرت این ذاتند، مخلوق بودن باطل است. پس اینکه علم و قدرت مثل کلام باشد باطل است. ببینید، من وقتی گفتم مخلوق بودن علم و قدرت باطل است، دلیلم این بود که چون علم و قدرت عین ذاتند، پس مخلوق بودنشون باطله. این درسته، ولی یه دلیلی هم میشه اقامه کرد، بگیم مخلوق بودن باطل است. چرا مخلوق بودن باطل است؟ چون اگر اینها مخلوق خدا باشند، یعنی علم و قدرت مخلوق خدا باشند، لازم میاد که خداوند متصف به مخلوق خودش باشه. علم و قدرت اگه مخلوق باشند، خداوند متصف میشود به مخلوقش و اتصاف خداوند به مخلوق باطله. از این طریق هم میشه مطلب رو اثبات کرد.
محتاج بشه،
محتاج به علم و قدرت بشه، همینطور محتاج به مخلوقش میشه. البته منظور صفت ذاتیه ها، خداوند میتواند به مخلوقش متصف شود، منتها به وصف فعلی. یعنی مثلا خداوند رو متصف میکنیم به خالقیت، خالقیت اضافی که دیگه این ذاتش نیست، بیرون ذاتشه. این صفت اضافی از خلق گرفته میشه، خدا متصف میشود به صفتی که تازه از خلق گرفته میشه، نه خود خلقه، از خلق تازه گرفته میشه، یعنی مرحله بعد از خلقه. این اشکالی نداره، چون صفت ذاتی نیست، صفت اضافی است یا صفت فعله. صفت فعل ممکنه خلق باشه، صفت اضافی ما بعد الخلقه، هیچ کدوم اشکال نداره. صفت ذاتی برای خدا ممکن نیست، خلق ممکن نیست صفت ذاتی برای خدا باشه، یا ما بعد الخلق ممکن نیست صفت ذاتی برای خدا باشه. الان علم و قدرت صفت ذاتی خداست، این همه قبول داریم. وقت میخوام خداوند رو به همین صفت ذاتی که خلقشه متصف کنیم، نمیشه. پس توجه کنیم دو مرتبه این تیکر توضیح بدم که بعد از اینکه ما صغرا و کبرا را آوردیم، نتیجه گرفتیم، وقت بعد از نتیجه یک قیاس استثنایی درست کردیم. اینطور بود برنامه ما، گفتیم کلام غیر از متکلم است و هر غیری، یعنی غیر خدایی، مخلوق است، پس کلام مخلوق است. این نتیجه گرفته شد، تموم شد. بعد با توجه به این نتیجه شروع کردیم قیاس استثنایی تنظیم کردن. گفتیم اگر علم و قدرت عین کلام باشند، یلزم که همانطور که کلام مخلوق است، یلزم که علم و قدرت هم مخلوق باشند. اون وقت و تالی باطل است. تا تالی باطل است، یعنی این که علم و قدرت مخلوق باشن باطل است. اینو دو دلیل برش آوردیم. یکی این که اگر مخلوق باشن لازم میاد خدا متصف به خلقش بشه. یکی این که اگر مخلوق باشن دیگه نمیتونن این ذات باشن، در حالی که این ذاته. کلام این قدرته؟ نه، متکلم بودن این قدرته. کلامی کسی نگفته این قدرته، متکلم بودن این قدرته که اون چه گفتیم در معنای سوم هست، اون یه بحث دیگه بود که اینجا نمیاد. و من از طریق ثانی، یعنی ابطال احتمال اول از طریق ثانی، یعنی با دلیل دومی که خود امام در عبارت آورده بودند، این است که لوکان العلم و القدره یجری مجرى کلام، اگر علم و قدرت به منزله کلام باشن، این صفت فعل باشند، به صورت جمله معترضه ثابت میکنه که کلام مخلوقه. یعنی همون قیاس اقترانی که من اول آوردم ایشون تو جمله معترضه میاره. من بعد از این که اون قیاس اقترانی رو آوردم گفتم لوکان العلم، یعنی قیاس استثنایی رو چیدم. ایشون قیاس استثنایی رو شروع میکنه به چیدن، وسط قیاس استثنایی اون قیاس اقترانی رو میاره، یعنی ثابت میکنه در قیاس اقترانی که کلام مخلوق، بعد قیاس استثنایی ادامه میده. اگر علم و قدرت جاری مجرای کلام بودند، این و من البین اون جمله معترض است که قیاس اقترانی رو میاره و ملازمه رو اثبات میکنه و بیان است که کلام غیر از متکلم است و لازم میاد که علم و قدرت غیر خداوند باشد، چون علم و قدرت هم مثل کلام میشه دیگه، همونطور که کلام مخلوقه علم و قدرت هم میشه مخلوق، نه میشه غیر، همونطور که کلام غیره علم و قدرت هم میشه غیر، و هر غیری مخلوق است، پس همونطور که کلام مخلوقه علم و قدرت هم مخلوق میشه. و کل ما سواه و سبحانه مخلوقون، بعد میگه فیکون العلم و القدره مخلوقه. این چرا کل ما سوا مخلوقه؟ چون اگر از بین ما سوا شما کسی رو غیر مخلوق بگیرید، لازمش اینه که مبدع قدیم رو متعدد کرده باشید و برای خداوند شریک درست کرده باشید. ممتنع از تعدد مبادی قدیمه و محال از شریکی برای خداوند، پس باید همه موجودات غیر خداوند رو مخلوق قرار بدید، ولی اگه بخواید یکی از موجودات رو در تراز خدا قرار بدید میشه شرک. فیکونو تفریح بر اون قبلیست، کل ما سواه مخلوقون فیکون العلم والقدره، با توجه به این که مثل کلام شد و در نتیجه غیر ذات شد، لازم میاد که علم و قدرت مخلوقین باشن. خب الان علم و قدرت مخلوق باشن چه مشکلی داره؟ تالی چجوری باطله؟ میفرماد و یمتن و اتصاف الخالق به خلقه. نمیتوانی خالق رو به خلق خودش متصف کنی؟ فلا یجوز و اتصاف هو به علم و قدرت، در حالی که به علم و قدرت متصف میشود، پس معلوم میشه علم و قدرت خلقش نیست، پس معلوم میشه علم و قدرت غیرش نیست، بلکه این ذاتشه. اگر این ذاتشه مثل کلام نیست. خدا متصف به کلام است به عنوان اتصاف به وصف فعلی، نه وصف ذاتی. نمیشه اون وصف ذاتیه.
شما میگید
ببینید در اینجا یمتنا اتصاف الخالق به خلقه، یعنی اتصاف ذاتی خالق به خلقش، نه اتصاف فعلی. اتصاف فعلی یا اتصاف اضافی اشکال نداره، اصلا یعنی اتصاف ذاتی خداوند به خلقش باطله، اتصاف فعلی یا اتصاف اضافی به خلق باطل نیست. و اما احتمال ثانی، این احتمال ثانی رو بخونم تا موش کنم. در احتمال ثانی گفته می شد که کلام مثل علم و قدرت است، کلام که صفت فعل است مثل علم و قدرت است که صفت ذات است، یعنی هشام کلام رو داره ملحق میکنه به علم و قدرت. در احتمال اول علم و قدرت ملحق میشد به کلام. در احتمال دوم کلام ملحق میشه به علم قدرت. اینم با دو طریق باید باطل بشه دیگه، این خیلی بحث نداره. ابطال احتمال دوم با دو طریق خیلی راحت شده، به خاطر اینکه احتمال اول رو با دو طریق باطل کردیم و تبیین کردیم، دیگه این احتیاج به تبیین زیاد نداره. اینطور میفهمد، از طریق اول اینطور میگیم که کلام غیر متکلم است، و علم و قدرت عین عالم و قادر است. پس کلام عین علم و قدرت نیست. دوباره توضیح بدم، درست گفتم، منتها باید سلب و ایجاب هر دو رو ذکر میکردم تا راحت بتونم نتیجه بگیرم. کلام غیر متکلم هست، علم و قدرت غیر عالم و قادر اینه. غیر اشتباه گفتم، همون دوباره تبیین اول رو دارم تکرار میکنم. کلام و قدرت غیر عالم و قادر نیست. دوباره تکرار کنم، کلام غیر متکلم هست، علم و قدرت غیر عالم و قادر نیست. پس کلام علم و قدرت نیست. به این صورت قیاس اختلال نتیجه میگیریم. این خیلی راحت. و اما احتمال ثانی، احتمال ثانی رو تبیین میکنه ان یکون الکلام مثل علم و قدرت من از صفات ذاتیه. احتمال اول این بود که علم و قدرت مثل کلام باشه، احتمال دوم اینه که کلام مثل علم و قدرت باشه، که علم و قدرت از صفات ذاتی هن، قهران کلام هم میشه از صفات ذاتیه. این باطل است. فمن طریق الاول، بطلان این احتمال ثانی من طریق الاول اینه که نقول ان الکلام غیر متکلم، به بیانی که گفته شد کلام غیر متکلمه، یعنی غیر متکلم به هر سه معنا. فلا یمکن ان یکون مثل العلم و القدره، ممکن نیست کلام مثل علم و قدرت باشد. چرا؟ چون علم و قدرت غیر نیستند و این غیر هست، و چیزی که غیر هست نمیتواند همونی باشد که غیر نیست. پس کلام نمیتواند علم و قدرت باشد. اما من از طریق ثانی، یعنی ابطال احتمال دوم از طریق ثانی، از طریق ثانی اینه که از حد وسط مخلوقیت استفاده کنیم. اینطور میگیم کلام غیر از متکلم است، پس مخلوق است، به بیانی که گفته شد. یعنی کلام غیر از متکلم است و هر غیری مخلوق است، پس کلام مخلوق است. این یک قیاس. در قیاس بعد میگیم کلام مخلوق است. قیاس رو محکم میخوام درست کنیم. نتیجه همین رو میگیم تو نتیجه قیاس اول، میگیم تو قیاس دوم. میگیم کلام مخلوق است و علم و قدرت مخلوق نیستند، این ذاتن دیگه، مخلوق نیستند. پس کلام این علم و قدرت نیست. راحته، من یه توضیح نمیدم. و من طریق ثانی، یعنی ابطال احتمال دوم از طریق ثانی این است که اذا کان الکلام غیر متکلمی که خداوند متعال است، کان مخلوقا. اگر کلام غیر از متکلم باشد مخلوق خواهد بود. این همون قیاس اول رو داره میگه که کلام غیر متکلم است، یعنی غیر از خداست، و چیزی که غیر از خداست مخلوق است، پس کلام مخلوق است. و حالا اینو نتیجه، این نتیجه رو در قیاس بعدی به کار میبره، میگه کلام مخلوق است. این لعن ما سباه و مخلوقون اشاره به کبراست. چون ما سبای خدا مخلوق است، پس کلام هم که ما سباست باید مخلوق باشد. این فلا یکون میره تو قیاس دوم. یعنی اینطور میگه کلام مخلوق است و اما علم و قدرت مخلوق نیستند، فلا یکونو اون کلام مثل علم و قدرت، لعنه ما، چون علم و قدرت مخلوق نیستند. این لعنه ما لیسه ما مخلوقین مقدمه دیگری که در قیاس دوم میاد. اینا رو با هم تلفیق کرده، قیاس مرکب درست کرده، من نتیجه گرفته. نتیجه این قیاس مرکب این است که کلام علم و قدرت نیست، مثل علم و قدرت نیست. پس رأی دوم که رأی هشام بن هشام نسبت داده می شد، دو تا احتمال داشت، هر دو احتمال رسیدگی کردیم و هر دو احتمال رو به دو طریق رد کردیم، پس رأی دوم کاملا مردوده. رأی سوم ایشون رو انشاءالله در جلسه آینده توضیح می‌دهم.